بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 29 می است و در برنامه آخرین خبرهای جهان تاجیکستان را خلاصه میکنیم. نخست به سرخطی موضوع توجه نمایید. بهانه سفر رستم امام‌علی به مسکو چی بود؟ صحبت درباره همکاری ها یا چیزی دیگر؟
من این را علامت نزدیک شوی انتقال قدرت می دانم.
یکی را دفن کردند، دومی را در سردخانه یافتند. هلاکت دو زاده دیگری تاجیکستان در اوکراین که از طرف روسیه می جنگیدند. و با سلاو و کرتای دراز به درس روید، فرمان طالبان در برای لباسی حتمی به پسران مکتب خان در افغانستان.
از صنف 9 تا 12 ما کرتا و سله یا دستار سفید می‌بندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق می‌کنیم.
ولادیمیر پوتین در کرمل برای اولین بار رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی را به حضور پذیرفت. در این ملاقات به گفته دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان، همکاری‌های شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه بررسی شده است، از جمله مسائل مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و سیاسی. ملاقات رستم امام‌علی با ولادیمیر پوتین از آن جهت مورد توجه است که پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان را جایگزین آینده پدرش می‌نامند. سفر رستم امام‌علی به مسکو را با بروس پنیر تحلیلگر روسیه مرکزی در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم که آیا این علامت از انتقال قدرت به دست رستم امام‌علی است؟
Especially in Tajikistan's case, you have to have Moscow's backing before you're going to make a transfer of power.
در مورد تاجیکستان پیش از اون که انتقال قدرت انجام یابد، حتما دستگیری مسکو ضرور است. روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد و این پایگاه از زمان به استقلال رسیدن کشور وجود دارد. روسیه شریک بزرگ تجارتی تاجیکستان است. در اصل روسیه تمام این سالها برای تاجیکستان مهم بود. نفت و محصولات نفتی که تاجیکستان استفاده می‌برد از روسیه می‌آید. روی خط رابطه‌ها و همکاری‌ها بین روسیه و تاجیکستان بسیار دراز است و تصور کردن اون که تاجیکستان به پشتیبانی روسیه موافق می شود خیلی دشوار است. اگر روسیه ناراضی باشد می تواند وضع را برای امام علی رحمان یا کسی دیگری که در سر قدرت است خیلی دشوار کند. از این رو برای انجام دادن انتقال قدرت و باقی ماندن در قدرت پشتیبانی مسکو خیلی مهم است.
سوال دیگر از بروس پنیر این بود که تو کجا زمان انتقال قدرت از دست پدر یعنی امام علی رحمان به پسرش رستم امام علی نزدیک شده است؟
این سوال خوب است که ما تا چه اندازه به انتقال قدرت نزدیک هستیم. ما کیها باز تخمین میزنیم. پدر احتمالاً سلامتی خوب ندارد و سینش هم خیلی گذشته است. شخصا من این سفر رستم امام علی را به مسکو نشانه نزدیک شدن انتقال قدرت میدونم. این را به مثل اون چیزی میبینم که در ترکمنستان رخ داد که در آنجا سردار بردی محمدوف پیش از به دست گرفتن قدرت است. پدرش قربانگلی بردی محمدوف به مسکو رفته بود. یگان حادثه مشخصی نبود که بهانه سفر رستم امام‌علی به مسکو باشد، اما خودی فکت این سفر و استقبال او از جانب پرزیدنت روسیه نشان می‌دهد که شاید آنها تا اندازه نزدیک شده ایستاده‌اند. گرچند من تأکید می‌کنم که سفر سردار بردی‌محمدوف 9 ماه پیش از انتقال قدرت در ترکمنستان انجام شد. شاید تا آن لحظه باز وقت لازم شود، اما من این را علامت نزدیک شوی انتقال قدرت می‌دانم.
بروس پنیر تحلیلگر روسیه مرکزی بود که به سوال‌های رادیو زودی اوید اهمیت دیدار ولادیمیر پوتین با رستم امام‌علی پاسخ داد. صحبت مفصل رو میتونید در وبسایت ما زیر نشانی ozodi.org پیدا کنید. در شهر تالیاتی روسیه یک زاده دیگری تاجیکستان را به خاک سپریدند که در جنگ اوکراین کشته شده است. مراسم دفن میراد رحمانوف 38 ساله روز 27 می صورت گرفت. کاربران رادیو زودی با فرستادن ویدیو از جریان ویدیو با مجری تاجیک گفتند که او را 8 ماه قبل به جنگ اوکراین بردند و 3 ماه پیش کشته شده است. جسدش را چند پیش به محلی قامتش به شهر تالیاتی در ولایت سمارا آوردند که آنجا با همسر و فرزندانش زندگی میکرده است. فردی که ویدیو را ثبت کرده است میگوید در مراسم دفن دو پسری میراد رحمانوف هم حضور دارند. جوان تاجیک ساکن نویه دنغره بوده است. معلوم نیست که چی گونه و در کدام شهر اوکراین کشته شده است. جسد اختیار خولوف یک قربانی دیگر جنگ روسیه در اوکراین چند روز باز در یکی از سردخانه های روسیه میخوابد. روز پیشتر با مساعدت کاربران و نشر عکسی او در شبکه اجتماعی پدرش او را شناخت و حالا ظاهرا در صدد گرفتن و دفن فرزندش میباشد. تلگران پیوستن تاجیکان به جنگ را با کم بزاعتی و مجرد به روسیه پیوند میدهند. چند پیش طرحی زیستان میخواهم اوکراین با نشر یک روی خط نام بیش از 900 تاجیک را اعلان کرد که به جنگ اوکراین رفتند و 196 نفرشان کشته شدند. مقامات تاجیکستان در این باره امور و معلوماتی نمیدهند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ده عالم تاجیک در دو سال اخیر نتوانستند صاحب درجه علمی شوند. به شماری از مؤلفان این رساله ها دادن درجه علمی کاملا رد گردیده، تعدادی را هم برای بازنویسی و حمایه تکراری بازپس گردانیدند. آنهایی که رد شدند باید موضوع نو انتخاب کنند و تحقیق تازه نمایند. چرا چنین وضعیت به وجود آمده است؟ براد یوسفی و ارشاد سلیمانی در هم این باره گزارش میدهند.
کمیسیه عالی اتیستیانی نزد پرزیدنت تاجیکستان در دو سال اخیر به نزدیک 100 درخواست شوراهای دفاع رساله های علمی پاسخ رد داده، از دادن درجه های علمی خودداری کرده است. روی خط این افرادی که رساله نامزدی دکتری دفاع کرده ولی پاسخ رد گرفتند در وبسایت این نهاد نشر شده است. سیف الدین دولتزاده رئیس این کمیسیه گفت اکثر این کارها برای اجرا نشدن طلبات نوشتن کارهای علمی در تاجیکستان از جمله نداشتن ارزش علمی و تحقیقی رد و بازخوان شدند. با شماری از مؤلفان این رساله ها دادن درجه علمی کاملا رد شده، تعداد را هم برای بازنویسی و حمایه تکراری بازپس گردانیدند. سبحان اعظمزاد استاد دانشگاه خوجند یکی از داوطلبان است که رساله دکتریش برای دفاع تکراری بازخوان شده است.
گام بازخوانده که من گفتگی بعد 6 ماه، یعنی این حمایه به اصطلاح حمایه تکراری میگویم نامیده. من دعوت کردم دمون شورای مجلس شورای اکسپرتی، مثلا ارزش کار، تخصص مندی به اصطلاح پروفشنالیسم، این چیزا شکا کل شک و شبهه نگویا. معما این که شما آزه گویم نمیدم، حیران میشید این چیز با یک عمرمی یا کمی بیشمی نمیدونم زیدی پانتروکیزی مقاله ها نوشته است. اکو بیایو احمی یک فصلی بابی رساله دکتری من آهنگ پانتروکیزی برارو من پانتروکیزی برارو.
شماره رساله های علمیه که کمیسیه به مؤلفانشان درجه علمی داده است در دو سال اخیر نزدیک به 180 عدد است. هرچند این شماره از تعداد کارهای علمی رد و بازخوان شده زیاد است، ولی مسئله اثردوزی و کم ارزش بودن کارهای علمی سالهای اخیر در تاجیکستان از موضوع های داغ است. پروفسور ابراهیم عثمانوف، مشاور پیشینی رئیس جمهور در مسئله های رابطه با جامعه، با عامل های گوناگون این مشکل اشاره می کند.
کوشش کردند که در کور و نادر کور شوراهای نوی دیسرتاسیونی تشکیل کنند در تاجیکستان. تعداد شوراهای دیسرتاسیونی تاجیکستان تقریبا به 100 نزدیک آمده است. البته این در همه ساحه های علم. من تصور کرده نمیتونم که برای جمهوری چون تاجیکستان که جمع اهالیش 10 میلیون نفر تشکیل میکنه، تقریبا در حدود 10 میلیون نفر اهالی دارد و مردمی به ساحه علم و به ساحه تعلیم مشغول بوده، اون شاید در حدود 15-20% این اهالی تشکیل میکرده باشند، این مقدار شورای دیسرتاسیونی چی ضروریت دارد؟
بجز کم کردن شماره شوراهای دفاع از نظر ابراهیم عثمانوف، همچنین باید بعضی از شوراها متحد کرده و به مسئله فساد در نوشتن کارهای علمی توجه بیشتر ظاهر شود. با قول مسئولان کمیسیه عالی اتیستیانی، سالهای اخیر هرچند حالتهای اثردوزی کاهش یافته است، ولی در میان 50 کار علمی حتما در 4-5 رساله اثردوزی آشکار می شود. سالهای اخیر پایگاه تحقیقاتی مستقل دیسرنی در مسکو از ده ها مورد اثردوزی دانشمندان تاجیک از جمله در میان مقامات کشور نیز خبر داد. در پی این پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در یک ملاقات ویژه با کارمندان بخش علم و معارف از این موردها سخت انتقاد کرد و دستور پیشگیری از این کارها را داد. ولی اثردوزی و فساد در این ساحه از مشکلات رقم اول باقی میماند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 600 تن درجه علمی دارند که تقریبا 900 نفر آنها دکتر علم میباشند.
و حالا می رویم به افغانستان. در افغانستان که طالبان تحصیل دختران صنفای بالایی را منع کرده اند، بچه ها را هم مجبور میکنند که با سلاح و پیراهن دراز به درس حاضر شوند. با دستور رهبری طالبان حتی آموزگاران هم باید گردن بند و لباس رسمی خود را با این نوع لباس عوض کنند و سلاح یا دستور بندند. آنهایی که از این امر سرکشی میکنند به درس راه دادن نمیشوند. چون این امر نه به همه خوانندگان خوش آمده است، ولی چاره به جز از اجرای آن را ندارند. همکارم زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه میدهد.
سلاح یا دستور و پیراهن دراز لباسی حتمی برای بچه های مکتب خوان در افغانستان. پیشتر فقط اونهای چنین لباس می پوشیدند که در مکتب های مذهبی می خوندند. حالا محصلین تمام مکتب های دولتی و شخصی در این کشور مجبورند با سلاح و کرته دراز و شلوار به درس حاضر شوند. امری طالبان در این باره آغاز سال نو تحصیلی و ماه مارس صادر شده بود و حالا طلب اجرای این فرمان در اکثر مکتب ها سخت‌تر شده است. خوانندگانی که با لباس غیر به درس می آیند بیرون کرده می شوند.
این امر شیخ صاحب هیبت الله آخونزاده است که گفته است مکتب بچه ها باید از بچه های کوچه فرق کنند. برای همین پیش از عید فرمان داده شد که خوانندگان از صنف 1 تا 9 باید لباس کبود و کلاه سفید و از صنف 9 تا 12 لباس سفید پوشند و سله بندند. هدف این است که خوانندگان از کسانی که تحصیل نمی کنند فرق داشته باشند.
وزارت آموزش طالبان کاهش نابرابری اجتماعی و ترغیب لباس اسلامی را از سبب های دیگری جاری شدن لباس یگانه برای پسران نامیده است. در قرار وزارت آمده است که اسلام معیارهای حیا و عزت را در مورد لباس حفظ میکند و پوشش اسلامی شخصیت زن و مرد مسلمان را معین مینماید. تصمیم حتمی شدن سلاح یا دستور و پیراهن دراز برای مکتب بچه ها بحث برانگیز شده است. در مرکز کابل برخی از خواننده ها در مکتب سلاح بسته اما برابری بیرون شدن آن را در جزدان میگذارند. نصیر احمد 13 ساله خواننده یک مکتب از هرات میگوید از آغاز تحصیل کم کسی چنین لباس میپوشید، اما حالا مجبورند چون پلیس اخلاق با مکتب ها آمده تفتیش میکند. ولی محمود خواننده صنف 10 میگوید خوشحال است که لباس پیامبری میپوشد.
خیلی شادم که برای ما این لباس پیامبری را انتخاب کردند. باید بین خواننده مکتب و دیگران فرق باشد تو آدم داند که کی مکتب بچه هست و کی شخص عادی. ما واقعا خوشحالیم.
از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید میبندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق میکنیم. ما را چون خواننده میشناسند.
محمود و محمد در مکتب محمود طرزی ولایت قندهار پایتخت دویم طالبان تحصیل میکنند. تا بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان در محیط علمی و مکتب ها کم کسی را با لباس عنعنوی یا شلوار و کمیز و سله دیدن ممکن بود. اما حالا در کوچه های کابل و دیگر منطقه ها شیوه لباس پوشی یک رنگ شده. اکثر مردان شیم یا شلوار وسیع و پیراهن دراز و سله دارند. با امری رهبری طالبان مکتب بچه های تا 15 ساله باید شلوار کمیز یا پیراهن دراز و شیمی وسیع کبود پوشند و در سر کلاه گذارند. آموزگاران و رهبران مکتب ها هم دستور گرفتند کاستیوم و گردنبند و لباس رسمی خود را با شلوار کمیز و سله سیاه عوض کنند. حتمی شدن سله و لباس یگانه برای مکتب بچه ها در افغانستان در حالی است که اکثر دانش آموزان آنجا در مکتب های فرسوده و با امکانیت های بسیار محدود تحصیل می کنند. در برخی از ناحیه های دوردست خوانندگان بعضن در هوای باز زیر سایه درختان درس می خوانند. ولی با این همه به گفته بسیاری از آموزگاران و خوانندگان آنها نمی توانند از امر طالبان سرکشی کنند و چاره جز بستن سلاح و پوشیدن پیراهن دراز را ندارند.
دوستان عزیز، با این مطلب نشین نوبتی برنامه را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که همه روز ما را تماشا میکنید. اگر خبر و گزارش بیشتر میخواهید پس از وبسایت رادیو زاده، صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک پیگیری کنید. اگر شما نیز خبر دارید برای ما فرستید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در مجلس حکومت تاجیکستان روز 29 می برنامه پیشگیری و نظارت سرطان در تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 قبول شد. سامانه پرزیدنت نوشت که در این جلسه با اشتراک امامعلی رحمان وزیر تندرستی برنامه نو را معرفی نمود و این برنامه بخشی از استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 دانسته خواهد شد. مسئله پیشگیری بیماری سرطان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه تندرستی اعتراف شده است و با این هدف به نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان در سالهای نزدیک سطح اطلاع رسانی به اهالی درباره سبب و عامل های گرفتار شوی به بیماری های آنکولوژی و پیشگیری از آنها توصیه خواهد یافت. طبیبان یک مشکل اساسی در تبابت سرطان را در آن می‌بینند که بسیاری ها عادت سری وقت از معاینه طبی گذشتن را ندارند. در تاجیکستان تا سال 2024 در مجموع بیش از 20 هزار نفر بیماری آنکولوژی به قید گرفته شده است. طبیبان از افزایش گرفتاری به بیماری سرطان در میان زنان اظهار نگرانی کرده می‌گویند در یک سال شمار حادثه های آشکارشوی سرطان سینه در میان زنان تا 500 نفر زیاد می‌شود. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات کرده است. در این باره صفحه مجلس ملی در فیسبوک خبر داد. این ملاقات شام 28 می در کرمل برپا شد. به اطلاع منبع جانب‌ها مسائل وابسته به مهاجرت مهنتی را بررسی کردند. به اطلاع منبع رئیس مجلس ملی تاجیکستان و رئیس جمهوری روسیه درباره وضع افغانستان نیز گفتگو کردند. به اطلاع رسانه‌های دولتی تاجیکستان رستم امام‌علی در این سفر با Вячеслав Володин ва Валентина Матвиенко, раисони ҳар ду палатаи парлумони Русия низ мулоқот кардааст. Дабири Шӯрои амнияти Русия Сергей Шойгу гуфт, боздошта шудани қарори манъи Толибон метавонад ба Русия имкони эҷоди ҳамкориҳои шарикиро бо Кобул фароҳам кунад. Шойгу, ки рӯзи 29 май дар ҷаласаи дабирони Шӯрои амнияти кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонхой дар Москва суҳбат мекард, гуфт: "Рӯзи 17 апрел додгоҳи олии Русия қарори манъи фаъолияти Толибонро ҳамчун созмони террористӣ боздошт. این چیز به باوری شایگو راه را به ایجاد شریکی الوگی با کابل در دایره منفیت های مردم روسیه و افغانستان هموار میکند. به نوشته رسانه های روسی ملاقات دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای روزهای 27-29 می در مسکو برپا شد و در کار آن از تاجیکستان یوسف رحمان اشتراک کرد. حکومت تاجیکستان گفته است طالبان را تا زمان ایجاد یک حکومت فراگیر از قوم و گروه های مختلف ساکن افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. عین زمان در دایره برخی سازش های تجارتی و اقتصادی مثل کاسه هزار با این حکومت همکاری برپا کرده است. روسیه به اوکراین پیشنهاد کرده است که روز 2 ایون در استانبول ملاقات نوبتی را برپا کنند. در این باره روز 29 می وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبر داد. او گفت که روسیه یادداشت تفاهمی را درباره سازش صلح با اوکراین تهیه کرده است و آن را نیووری پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدینسکی پیشنهاد میکند. هفته از این پیش در ملاقات هیئت‌های دو کشور در استانبول کیف و مسکو به موافقه رسیدند که سندهای را با بیان موقع هر جانب در زمینه شرط های آتش بس آماده خواهند کرد. وزیر دفاع اوکراین رستم عمرف گفت که به هیئت روسیه سندی را داده است که در آن موقع جانب اوکراین ذکر یافته است و انتظار است عین چنین سند را از طرف روسیه دسترس کند. او گفت روسیه وعده داده بود که بعد ختم تبادل زندانی ها که در جریان ملاقات اولین آنها بررسی شد چنین سند را تهیه و پیشکش میکند. آخرین دوره تبادل زندانی ها 25 می به انجام رسید. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تصدیق کرد که روز 13 می در نتیجه حمله های هوایی رهبری حماس محمد سینوار کشته شده است. جروسالیم پست نوشت که اظهارات نتانیاهو در جریان جلسه پارلمان صدا داد. اولین خبرها درباره کشته شدن سینوار در مطبوعات روز 18 می نشر شدند. تلویزیون سعودی الحدت نوشت که جسد رهبری حماس را در نقب خانی نیز در جنوب غزه پیدا کردند. همراه با او ده یاورش هم کشته شد. روز 13 می ارتش اسرائیل گفت که با فرماندهی حماس که در زیر بیمارخانه اروپایی خان یونیس جایگیر است ضربه ها زده است. مقصد این حمله ها هم سینوار بود نوشته است تایمز آف اسرائیل. محمد سینوار برادر خوردی رهبری کشته شده حماس یحیی سینوار بود که او را تشبثکار و مؤلف حمله حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر سال 2023 مینامند. اسرائیل درباره کشته شدن یحیی سینوار 17 اکتبر سال 2024 خبر داده بود.
خیلی ارزان کرد. 3 تومن
ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک صاحبکار از نویای دنگره ولایت خطلون شکایت دارد که مغازه‌اش را به اساس از او گرفتند و تلاش‌هایش برای از دست ندادن آن به نتیجه مانده است. دادگاه نویای دنگره شرنامه خرید و فروش مغازه خانواده صاحبکار فرهاد میرزایف را به اعتبار دانسته آن را در اختیار امیرعلی نورعلیف گذاشته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. صاحبکار فرهاد میرزایف روز 27 می به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمده مراجعه کرد که دادگاه در نسبت آنها قراری ناعادلانه صادر کرده است.
سال 2010 همه مغازه‌ای که می در نوی دنگره مثال جایگیر است، همه ما با مبلغ $50,000 ای نورعلی امیرعلی در شویدی همیشون بیرده خریداری کرده بودیم. بعدی وقتی که شمی قضیده 14 سال استفاده بودیم، نلوکس پردیم، مثال بگیریم تجارت کار و فعالیت کردیم، هیچ کس لاوگر نبود. در 2023 که همو مثال شوهید که بندری کرد و ماهی دکبر بندری کرد، ماهی ینوارش چشید که مثال همین داوگر پیدا شد که ما مقصد فروختن شد، نفروختن شد، عریضه داوگی بسو پیشنود کرد. مده ایسود عریضه اومد که مقصد همین داوگر میگه من نفروختم همین مغازه را.
این صاحبکار میگوید برای اثبات گفته‌هایش نسخه شرنامه خرید و فروش مغازه و دیگر سندها را دارد، ولی پشت بحث مغازه در اصل افراد دیگری است که با استفاده از نام امیرعلی نورعلیف عریضه پیشنهاد کرده او را از مکان کاریش محروم ساختند.
وقتی که سودی سیار گذروندیم روپیه و خیر رفت پیدا پای گذاشتک در سودی سیار رئیس سود سوال زد که همی خیلی مثال همی ما عریضه داوگی پیشنهاد کرده سودا گو ما نکردم گو همی داوگا. این معلوم میشه که هم درک نداشته هم عرضه داوگی کرده گیش مثلا درک نداشته ایره دیارزه دا خسرا و چه پیسر مثلا شوزاون امیرشو میرالیف همون کرده گیده میکرده.
خسرو میرعلی‌زاده پسر مرحوم امیرشو میرعلیف در صحبت تلفنی به رادیو آزادی کوتاه پاسخ داد که از بحث دو جانب غایبانه آگاه است. بدون شرح بیشتر گفت که هر چیزی در قرار دادگاه است همون را ببینید یا از ادوکات پرسید. کریم صاحب‌زاده وکیل مدافع طرفی که میخواهد مغازه را از صاحبکار گیرد از شرح موضوع خودداری کرد. دادگاه دنگره به تماس‌های ما پاسخ نداد. در قرار این دادگاه از جمله گفته شده است که نسخه شرنامه خرید و فروش مغازه بحثی را که جانب صاحبکار به آنها پیشنهاد کرده است به اینوبت نمیگیرند، زیرا اصل آن در بایگانی اداره نوتریالی پیدا نشده است. این در حالی است که نماینده وکالتدار اداره نوتریالی در دادگاه تصدیق نموده است که شرنامه خرید و فروش مغازه بر اساس قانون صورت گرفته است، ولی روشن نیست که چرا نسخه اصلی آن در بایگانی ها پیدا نشده است. موسا سعیدوف نماینده وکالتدار صاحبکار میگوید برای آنها نیز معلوم نیست که چگونه یک سند رسمی در بایگانی های دولتی گم میشود.
انا همین چیز مرا دردناک شد که برای چی که در نتاریسی دنگره در نتاریسی ولایت خطلان پیش اپای خوشیت که در امی وی کار میکنم تا ارخیو ارخیوی سال 2010 این کلاب یک جوه این دفتر تو حضور درخواست فرهادگی بالاتراس بگیم، با وزارت عدلیه بگیم، با پراکرور جنرالی بگیم، با سود اولیم بگیم، با کی بگیم که نخوب یک سی دولتی نه تنو امیر خرید فروشی خونه میرزا ابراهیم قطی نورعلی امیرعلی در این دفتر صدها نفر گرچه امضا خرید فروشد همی دفتر سال 2010 با پورگی نیست.
بعد یان که شکایت صاحبکار از بالای قرار دادگاه دنگره در مرحله های بالای دادگاه به تغییر مانده می شود، او به زینه نظارتی دادگاه عالی تاجیکستان شکایت می کند. معلوم نیست قرار نهایی چی خواهد شد.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. با چه قدر شمون ام قسمای بر درو وای بیزار شدون
روسیه با اوکراین پیشنهاد کرده است که روز 2 ایون در استانبول ملاقات نوبتی را برگزار کنند. در این باره روز 29 می وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف خبر داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سرگئی لاوروف گفت که روسیه یادداشت تفاهمی را درباره سازش صلح با اوکراین تهیه کرده است و آن را یاور پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدینسکی پیشنهاد میکند. هفته از این پیش در ملاقات هیئت‌های دو کشور در استانبول، کیف و مسکو و موافقه رسیدند که سندهایی را با بیان موقع هر دو جانب در زمینه شرط‌های آتش بس آماده خواهند کرد. وزیر دفاع اوکراین رستم عمروف گفت که به هیئت روسیه سندی را داده است که در آن موقع جانب اوکراین ذکر یافته است و انتظار است عین چنین سند را از طرف روسیه دسترس کند. او گفت روسیه وعده داده بود که بعد ختم تبادل زندانی‌ها که در جریان ملاقات اولین آنها بررسی شد چنین سند را تهیه و پیشکش میکنند. آخرین دوری تبادل زندانی ها 25 می به انجام رسید. عمروف گفت ما آمادگی اوکراین را به ختم پرره و بی قید و شرط آتش بس و فعالیت منبعه دیپلماتی تصدیق میکنیم. ما ضد ملاقات با روس ها نیستیم و انتظار یادداشت آنها هستیم تا که ملاقات با مضمون گذرد و زمان ختم زودتر جنگ را نزدیکتر کند. عمروف از روسیه هم دعوت کرد که به وعده‌اش وفا کند. عمروف اینچنین مسکو را در تلاش به درازا کشیدن جریان صلح گناهگار کرد. او گفت که بعد انتقادهای سخت پرزیدنت ترامپ، رهبران اروپایی و پرزیدنت زلنسکی که اثبات کردند که جهان برای دستیابی به صلح در اوکراین متحد شده است، روس‌ها بالاخره خبر دادند که یادداشت خود را تکمیل کردند. ولی به پیشکش کردن سند خود باز هم تأخیر میکنند، گفت عمروف. روز 16 می در استانبول دوری اولی مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین برگزار شد. یک نتیجه مهم این نشست تبادل اسیران از روی معیار 1000 به 1000 بود. مدینسکی گفت که کیف از مسکو تقاضا کرد که ملاقات مستقیم میان پرزیدنت‌های روسیه و اوکراین برگزار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به مسابقات قهرمانی جدای جهان آماده می شوند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان به فینال قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی راه یافت. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک به مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان میان بزرگسالان که از 13 تا 19 ایون در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریه برگزار می شود آمادگی می بینند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، تا حالا برای اشتراک در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان در پایتخت مجارستان 548 ورزشکار از 92 کشور نامنویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان در بوداپشت 9 نفر در رقابت ها بین مردان نمایندگی خواهند کرد. مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، امام علی نورعلی و عابد جیبوف هر دو در وزن 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن 81 کیلو، جهانگیر مجیدوف و کرامت الله حکیموف هر دو در وزن 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو. غالیبان و جایزه‌داران مسابقات قهرمانی انفرادی جودای جهان به جز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای های سوم 8 هزار یورویی. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقات قهرمانی جودای جهان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود. باید ذکر نمود که این دومین مدال در تاریخ جودای تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان و شمار می رود. اولین مدال را در این مسابقات رسول باقیف سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا با دست آورده است. وی در وزن تا 73 کیلو با مدال برنجی سرفراز شده بود. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 16 ساله تاجیکستان که در بازی دومش در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر تاشکند بر تیم افغانستان با حساب 3-0 غالب آمد، به حق شرکت در فینال مسابقات مشرف شد. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با اشتراک 6 دسته منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه دوستلیک شهر تاشکند جریان دارد. در مرحله گروهی بر اساس قرعه‌کشی دسته‌ها به دو گروه تقسیم شده بودند. گروه ا قرغزستان، ازبکستان و ایران، گروه ب افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان. در اولین بازی گروه ا منتخب ازبکستان دسته قرغزستان را با حساب 5-1 شکست داد. در دور دوم در این گروه منتخب قرغزستان بر تیم ایران با حساب 4-3 دست بالا شد. بازی نهایی این گروه بین تیم های ازبکستان و ایران با پیروزی میزبانان با حساب 4-2 به پایان رسید. در گروه ا ازبکستان با 6 امتیاز جای اول، قرغزستان با 3 امتیاز جای دوم را گرفتند. در بازی دور اول در گروه ب منتخب ترکمنستان تیم افغانستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در دور دوم تاجیکستان تیم ترکمنستان را با حساب 4-1 شکست داد. بازی دور نهایی میان تیم های تاجیکستان و افغانستان با حساب 3-0 به سود نورسان تاجیک خاتمه یافت. در گروه ب تاجیکستان با 6 امتیاز غالب شد. ترکمنستان با 3 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. افغانستان بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت. همین طریق منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری دلیر کیوسف به فینال مسابقات راه یافت. در بازی نهایی نورسان تاجیکستان 31 می با غالب گروه ا تیم ازبکستان رقابت می کنند. دسته های قرغزستان و ترکمنستان که در گروه ها جای های دوم را اشغال کردند برای جای سوم مبارزه می برند. اینچنین بازی تسلی بخش برای جای پنجم میان تیم های ایران و افغانستان دایر می شود.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه داره و 1 عمه داره. به حد خرسند شدیم.
خورسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدووا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری توجی کش رو می جوست. سرگذشت او به دلهای شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش را کلان عوض کرد.
یا думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکم نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را مییابم. خیلی خرسند شدند. همهشون در حیرت مونده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویه جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایا. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروما بینم. خیلی ما دایی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من با وطن برم. ما را خیلی کم تشوخی فهمیدیم و پدر را خیلی تیم مالش برای خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. بعد پویز رفت که امی یورو رفت خون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یه بین گذشت. امی سه ماه پرو هم نشید. خست یک روز هم زد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خشم و بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعی امک هم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش در گذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشانی من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سرابونی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همین سرازه از پدر پرسید. گیجاده پدر من همین خیل ناندم دیگه سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواهد مرا دیدن. بعد دیگه خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت مدینه جان. ай бовариш наёмад. Баъд савол тира сар кард ки и памкин ки шумо набошед бародарони ман. Баъд аз падар як чанд суханҳое ки модареро дида Мадина медонист ба ман савол дод ки ами хел пеш аз шумо як апа доштед бо номи Майрам аз дунё гузаштагӣ аст. Ами хел ҳаст. Матом бале. Баъд бовари кардан хай то ҳаме рӯза гап мезанем. Муомиламон беҳад хуб аст.
Имомалӣ мегӯяд дар бораи хоҳараш Мадина аз падараш шунида буд, аммо барои ҷустуҷӯяш ҳанӯз фурсат наёфта буд.
Мо соли 2017 омад ба сири дил шаҳ пажон гуфт ки масад фаромӯш накун ки як хоҳар дори дар Молдавия. У фарзанди мо аст, ҳамхуни ман аст, ман ҳамаи фарзандонамро ба ту амонат месупорам. гуфтам хуб шуд аст падарҷон, ҳамаша дар худаи ман. ва ба мо ягон ки адрес намон, фақат Мадина гуфт тамом. ягон адрес ё ки аз сини соли Мадина ягон гап назад бо ман.
шумо баъдан баъд ин ҳарфо талош кардед ки худтон пайдо кунед, кӯшиш доштед ё не?
бале апаҷон, вақте ки амонат мон, фақат дар хаёлам буд ки мо як хоҳар дорем, аз бас ки модар бемор буд, фарзанди калони ки ман будам, рости гап мушкили хеле зиёд буд. ба این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یعنی که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این رو همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا ناراحت نشدید؟ زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اوله دارد؟
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان و خواهرای من دادر من همه شما که من و یا نمیدونستن من فهموندن وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره به تاجیکستان. ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز ما را آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشفرین ما را پیدا شد که دیگه ندونستم چکار کردم من همون روز. همون روز که هشتمی ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله برای مدینه قبول مرگی پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تا هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم. تا به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان میروم و او به پیشوازم میبراید. من او را سخت در آغوش میگیرم. گاه و گمان میکنم که همه مرا دروغ میگویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا میخورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دستکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود او را پیدا کردن نتوانستیم و به مولدوا برگشتیم. چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مولدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیروز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سببهای به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر می داد؟
پدر همه می رفت فیصل داد بزرگ زن شده پرتا تا کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گرد دادم با پدر نکل میکرد که من در اوجه اصف عربه دارم فرزندم کم کم گفش دایو دمسته بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه میگه خیلی من که اومده نمیتونم خیلی شما بیایی زندگی را دوام بتین که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بندم میروه
به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد فرزند هر یک مثلا فرزند پدری خودش براش عزیز است مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود هیچ مادرندر مادر نمی شود
بله پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود نه که سیرش رو پنهان می داشت با یکم کس نگو وقتی که من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جون فکر بسیار کند برای من فکر میکنم همون خیلی بود با یکم فرزندش فقط من همی کم تر گفت من گفتم من شوخی فهمیدم
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود اینجا خچا پرویرک کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یکی جا اومدگی خیلی گب نزم میگفت فرزندم میگفت مرا همی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است و سال 2017 تا سال 2017 وقت داری وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن دل ای سکته دل ای کور میمونه
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند
ای مورم با مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم ای ما که مردگ هستیم باید که اویله را بقپیم جمع کنیم اولا پروکنده نشوم
چی عذاب داشتید مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید چی بود چی نمیرسید
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود بعد سال 2012 زندگی خونه با در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم تو میتونه که به وطن برگردی برای پلانون بسیار رای گفت خیلی ایسال 2012 ما سر کردیم کورا ایسال 2014 که مادر که بیمار شد تو خوزی را تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم
مثلا حرف آخرین مادری شما چی بود اون دردش هم از چی بود از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اون اذیت میداد مثلا از او بی فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید دیر زنگ میزد پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلان کرده گیم
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکرده
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید تو دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد نگاه بینی خواهر و برادر
تا وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با دری باید پدر یارده هم میکرد پدری ما به حد انسان خوب بود گفت فکر خونه را نکنه خونه را مخدم گفت وقت یارده هم میکرد گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم بعد پدر شکست خوردیم پدر ستون خوندان هستش خیلی که میگویم بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادر ما به حتمی عذاب کشید در بیماری اش که من نتونستم مادر ما حیات شو استنوید کنم چی خیلی که میگم، اما قرکت کردم، همو قدوداو کردم، دخترو یکم جونمون که مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گاب زده پجون، تا همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مدرت وزبین شده است، با مدر گم میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. با ما سراز در بلیت گرفتم دستروچنه برفتم با وطن، 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نهاد 22 روز 23 روز خطی مدر استودن در بلنیسا. مدر خیلی دوداو کردم، همی اخیران سخن مدر همی بود که بچه هم گوه ما در حیات هیچ ردیدگی نیستم، مرا مثلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مدر ما مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مدر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیلشه که نم نمون مرا مردانی بچه هم که بول ما در حیات هیچ ردیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مدر نشید با خیست مومده، مدر ایجاش خیست مرا دعا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم، خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم، 15 در اینجا شدیم، 27 فوریه مدر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مدر؟
نه، برای که من اسپید نمی کردم، برای که ایجا ریس نداره، ایجا یا مسکوه میره یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد، از فرزندوریش خبردار نبود، میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رود مدر مدینه رو که دپارتاسیا کردم با چی رفت با مالدویا، پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود؟ یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدرش مو زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امامعلی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کنه.
ما او را خواستیم، خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم، مدینه جان دلش رو گرم کنیم، بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی بریم، اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. او پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. با همی که پا فهمیدم با گفتم این قرض فرزندی من است، باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنیدی جمع یکم مانیا نمیشوم. مدینه جان هم خطیش صحبت کردیم، خیلی می استا استا فهم موندیم که مدینه قبول نداشت، مقصد گو من اینجا اویلا برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما رو قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم، زکاس میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکاس کردیم در همون جا بنویسم، در همون استال شما و شما را استال عدل زکاس کرده که شما را محمد کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جون بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و بجای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من، از طرفی داماد بودم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جانی در کار شوه، گفتم من همه همون تاریکستان را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است، باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد، یا اینکه پدر نیست، برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم، اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. یک کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم، میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفای به تویش.
بله، یا که توفای خیلی میبینم، برای که اون مرا کم کم همون چی خیلی میگویند نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستانه زکس کردیم، این قدر پول بسیار میشود، این خیلی خیلی همه چیش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمت یار.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیز عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمیکردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول میکنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم میگذارند، اما آنها مرا قبول کردند، همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه میگویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشی او افتاده است، کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود، ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی. با که مادر، اینم مادری من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیز درباره چی میاندیشید زیاد؟
درباره خانه، بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورم میخواستم که مادر اویله دار میکرد، یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره امو چخیلی که وعده دادم امو خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر بود با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم. خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همی هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست، همی خیلی خشور نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن، نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهبان. بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 29 می است و در برنامه آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را خلاصه میکنیم. نخست به سرخطی موضوع ها توجه نمایید. بهانه سفر رستم امام علی به مسکو چی بود؟ صحبت درباره همکاری ها یا چیزی دیگر؟
من این را علامت نزدیک شوی انتقال قدرت می دانم.
یکی را دفن کردند، دومی را در سردخانه یافتند. هلاکت دو زاده دیگری تاجیکستان در اوکراین که از طرف روسیه می جنگیدند. و با سلاو و کرته دراز به درس روید، فرمان طالبان در برای لباسی حتمی به پسران مکتب خان در افغانستان.
از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید می بندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق می کنیم.
ولادیمیر پوتین در کرمل برای اولین بار رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی را به حضور پذیرفت. در این ملاقات به گفته دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان همکاری‌های شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه بررسی شده است. از جمله مسائل مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و سیاسی. ملاقات رستم امام‌علی با ولادیمیر پوتین از آن جهت مورد توجه است که پسری کلونی پرزیدنت تاجیکستان را جایگزین آینده پدرش می‌نامند. سفر رستم امام‌علی به مسکو را با بروس پنیر تحلیلگر روسیه مرکزی در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم که آیا این علامت از انتقال قدرت به دست رستم امام‌علی است؟
Especially in Tajikistan's case, you have to have Moscow's backing before you're going to make a transfer of power.
در مورد تاجیکستان پیش از اون که انتقال قدرت انجام یابد حتما دستگیری مسکو ضرور است. روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد و این پایگاه از زمان به استقلال رسیدن کشور وجود دارد. روسیه شریک بزرگ تجارتی تاجیکستان است. در اصل روسیه تمام این سالها برای تاجیکستان مهم بود. نفت و محصولات نفتی که تاجیکستان استفاده می‌برد از روسیه می‌آید. روی خط رابطه‌ها و همکاری‌ها بین روسیه و تاجیکستان بسیار دراز است و تصور کردن اون که تاجیکستان به پشتیبانی روسیه موفق می شود خیلی دشوار است. اگر روسیه ناراضی باشد می تواند وضع را برای امام علی رحمان یا کسی دیگری که در سر قدرت است خیلی دشوار کند. از این رو برای انجام دادن انتقال قدرت و باقی ماندن در قدرت پشتیبانی مسکو خیلی مهم است.
سوال دیگر از بروس پنیر این بود که تو کجا زمان انتقال قدرت از دست پدر یعنی امام علی رحمان به پسرش رستم امام علی نزدیک شده است؟
این سوال خوب است که ما تا چه اندازه به انتقال قدرت نزدیک هستیم. ما کیها باز تخمین میزنیم. پدر احتمالاً سلامتی خوب ندارد و سینش هم خیلی گذشته است. شخصا من این سفر رستم امام علی را به مسکو نشانه نزدیک شدن انتقال قدرت میدانم. این را به مثل آن چیزی میبینم که در ترکمنستان رخ داد که در آنجا سردار بردی محمدوف پیش از به دست گرفتن قدرت از پدرش قربانگلی بردی محمدوف به مسکو رفته بود. یکان حادثه مشخص نبود که بهانه سفر رستم امامعلی به مسکو باشد، اما خودی فکت این سفر و استقبال او از جانب پرزیدنت روسیه نشان می‌دهد که شاید آنها تا اندازه نزدیک شده ایستادند. گرچند من تاکید میکنم که سفر سردار بردیمحمدوف 9 ماه پیش از انتقال قدرت در ترکمنستان انجام شد. شاید تا آن لحظه باز وقت لازم شود، اما من این را علامت نزدیک شوی انتقال قدرت میدانم.
بروس پنیر تحلیلگر روسیه مرکزی بود که به سوال‌های رادیو زودی اوید اهمیت دیدار ولادیمیر پوتین با رستم امام‌علی پاسخ داد. صحبت مفصل را می‌توانید در وبسایت ما زیر نشانی ozodi.org پیدا کنید. در شهر تالیاتی روسیه یک زوده دیگری تاجیکستان را به خاک سپریدند که در جنگ اوکراین کشته شده است. مراسم دفن میراد رحمانوف 38 ساله روز 27 می صورت گرفت. کاربران رادیو زودی با فرستادن ویدیو از جریان ویدیو با مجری تاجیک گفتند که او را 8 ماه قبل به جنگ اوکراین بردند و 3 ماه پیش کشته شده است. جسدش را چند پیش به محلی قامتش به شهر تالیاتی در ولایت سمارا آوردند که آنجا با همسر و فرزندانش زندگی میکرده است. فردی که ویدیو را ثبت کرده است میگوید در مراسم دفن دو پسر میراد رحمانوف هم حضور دارند. جوان تاجیک ساکن نویای دنغره بوده است. معلوم نیست که چی گونه و در کدام شهر اوکراین کشته شده است. جسد اختیار خولوف یک قربانی دیگر جنگ روسیه در اوکراین چند روز باز در یکی از سردخانه های روسیه میخوابد. روز پیشتر با مساعدت کاربران و نشر عکس او در شبکه اجتماعی پدرش او را شناخت و حالا ظاهرا در صدد گرفتن و دفن فرزندش می باشد. تلگران پیوستن تاجیکان با جنگ را با کم بیزایتی و مجرد به روسیه پیوند می دهند. چند پیش طرحی زیستن می خواهم اوکراین با نشر یک رویخط نام بیش از 900 تاجیک را اعلان کرد که با جنگ اوکراین رفتند و 196 نفرشان کشته شدند. مقامات تاجیکستان در این باره امور و معلوماتی نمی دهند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ده عالم تاجیک در دو سال اخیر نتوانستند صاحب درجه علمی شوند. به شماری از مؤلفان این رساله ها دادن درجه علمی کاملا رد گردیده، تعدادی را هم برای بازنویسی و حمایه تکراری باز پس گردانیدند. آنهایی که رد شدند باید موضوع نو انتخاب کنند و تحقیق تازه نمایند. چرا چنین وضعیت به وجود آمده است؟ براد یوسفی و ارشاد سلیمانی در همین باره گزارش می‌دهند.
کمیسی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان در دو سال اخیر به نزدیک 100 درخواست شوراهای دفاع رساله های علمی پاسخ رد داده، از دادن درجه های علمی خودداری کرده است. روی خط این افرادی که رساله نامزدی دکتری دفاع کرده ولی پاسخ رد گرفتند در وبسایت این نهاد نشر شده است. سیف الدین دولتزاده رئیس این کمیسیت گفت اکثر این کارها برای اجرا نشدن طلبات نوشتن کارهای علمی در تاجیکستان از جمله نداشتن ارزش علمی و تحقیقی رد و بازخوان شدند. با شماری از مؤلفان این رساله ها دادن درجه علمی کاملا رد شده، تعداد را هم برای بازنویسی و حمایه تکراری بازپس گردانیدند. سبحان اعظمزاد استاد دانشگاه خوجند یکی از داوطلبان است که رساله دکتریش برای دفاع تکراری بازخوان شده است.
کام بازخوان دی که من گفتگی بعد 6 ماه، یعنی این حمایه به اصطلاح حمایه تکراری میگویم نامینه، من دعوت کردم دمون شورای مجلس شورای اکسپرتی، مثلا ارزش کار، تخصص مندی به اصطلاح پروفشنالیسم، این چیزا شکا که شک و شبهه نگویا، معما این که شما از گویان نمیدونم حیران میشید این چیزا یا گومی یا کمی بیش نمیدونم جدی پانتورکیزی مقاله ها نوشته است. اکو بیایو احمی یک فصلی بابی رساله دکتری من آهنگ پانتورکیزی برارو من پانتورکیز برارو.
شماره رساله های علمی که کمیسی به مؤلفانشان درجه علمی داده است در دو سال اخیر نزدیک به 180 عدد است. هرچند این شماره از تعداد کارهای علمی رد و بازخوان شده زیاد است، ولی مسئله اثر دزدی و کم ارزش بودن کارهای علمی سالهای اخیر در تاجیکستان از موضوعهای داغ است. پروفسور ابراهیم عثمانوف مشاور پیشینی رئیس جمهور در مسئله های رابطه با جامعه با عاملهای گوناگون این مشکل اشاره میکند.
کوشش کردند که در کار و نادرکار شوراهای نوی دیسرتاسیونی تشکیل کنند در تاجیکستان. تعداد شوراهای دیسرتاسیونی تاجیکستان تقریبا به 100 نزدیک آمده است، نزدیک است. البته این در همه ساحه‌های علم. من تصور کرده نمیتونم که برای جمهوری چون تاجیکستان که جمع اهالیش 10 میلیون نفر تشکیل میکند، تقریبا در حدود 10 میلیون نفر اهالی دارد و مردمی به ساحه علم و به ساحه تعلیم مشغول بوده اون شاید در حدود 15-20% این اهالی تشکیل میکرده باشند، این مقدار شورای دیسرتاسیونی چی ضروریت دارد؟
بجز کم کردن شماره شوراهای دفاع از نظر ابراهیم عثمانوف، همچنین باید بعضی از شوراها متحد کرده و به مسئله فساد در نوشتن کارهای علمی توجه بیشتر ظاهر شود. و قبلی مسئولان کمیسی عالی اتستاسیونی سالهای اخیر هرچند حالتهای اثردوزی کاهش یافته است، ولی در میان 50 کار علمی حتما در 4-5 رساله اثردوزی آشکار می شود. سالهای اخیر پایگاه تحقیقاتی مستقل دیسرنی در مسکو از ده ها مورد اثردوزی دانشمندان تاجیک از جمله در میان مقامات کشور نیز خبر داد. در پی این پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان در یک ملاقات ویژه با کارمندان بخش علم و معارف از این موردها سخت انتقاد کرد و دستور پیشگیری از این کارها را داد. ولی اثردوزی و فساد در این ساحه از مشکلات رقمی اول باقی میماند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 600 تن درجه علمی دارند که تقریبا 900 نفر آنها دکتر علم میباشند.
و حالا می رویم به افغانستان. در افغانستان که طالبان تحصیل دختران صنف بالایی را منع کرده اند، بچه ها را هم مجبور میکنند که با سلاح و پیراهن دراز به درس حاضر شوند. با دستور رهبر طالبان حتی آموزگاران هم باید گردن بند و لباس رسمی خود را با این نوع لباس عوض کنند و سلاح یا دستور بندند. آنهایی که از این امر سرکشی میکنند به درس راه دادن نمیشوند. چون این امر نه به همه خوانندگان خوش آمده است، ولی چوره به جز از اجرای آن را ندارند. همکارم زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه میدهد.
سلاح یا دستور و پیروهنی دراز لباسی حتمی برای بچه های مکتب خون در افغانستان. پیشتر فقط اونهای چنین لباس می پوشیدند که در مکتب های مذهبی می خوندند. حالا محصلین تمام مکتب های دولتی و شخصی در این کشور مجبورند با ساله و کرته دراز و شلوار به درس حاضر شوند. امری طالبان در این باره آغاز سال نو تحصیلی و ماه مارس صادر شده بود و حالا طلب اجرای این فرمان در اکثر مکتب ها سخت‌تر شده است. خوانندگانی که با لباس غیر به درس می آیند بیرون کرده می شوند.
این امر شیخ صاحب هیبت الله آخونزاده است که گفته است مکتب بچه ها باید از بچه های کوچه فرق کنند. برای همین پیش از عید فرمان داده شد که خوانندگان از صنف 1 تا 9 باید لباس کبود و کلاه سفید و از صنف 9 تا 12 لباس سفید پوشند و سله بندند. هدف این است که خوانندگان از کسانی که تحصیل نمی کنند فرق داشته باشند.
وزارت آموزش طالبان کاهش نابرابری اجتماعی و ترغیب لباس اسلامی را از سبب های دیگری جاری شدن لباس یگانه برای پسران نامیده است. در قرار وزارت آمده است که اسلام معیارهای حیا و عزت را در مورد لباس حفظ می کند و پوشش اسلامی شخصیت زن و مرد مسلمان را معین می نماید. تصمیم حتمی شدن سله یا دستور و پیراهن دراز برای مکتب بچه ها بحث برانگیز شده است. در مرکز کابل برخی از خواننده ها در مکتب سله بسته اما برابری بیرون شدن آن را در جزدان می گذارند. نصیر احمدی 13 ساله خواننده یک مکتب از هرات میگوید از آغاز تحصیل کم کسی چنین لباس میپوشید، اما حالا مجبورند چون پلیس اخلاق با مکتب ها آمده تفتیش میکند. ولی محمود خواننده صنف 10 میگوید خوشحال است که لباس پیامبری میپوشد.
خیلی شادم که برای ما این لباس پیامبری رو انتخاب کردند. باید بین خواننده مکتب و دیگران فرق باشد تا آدم داند که کی مکتب بچه هست و کی شخص عادی. ما واقعا خوشحالیم.
از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید می بندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق می کنیم. ما را چون خواننده می شناسند.
محمود و محمد در مکتب محمود طرزی ولایت قندهار پایتخت دویوم طالبان تحصیل میکنند. تا بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان در محیط علمی و مکتب ها کم کسی را با لباس عنعنوی یا شلوار و کمیز و سله دیدن ممکن بود. اما حالا در کوچه های کابل و دیگر منطقه ها شیوه لباس پوشی یک رنگ شده اکثر مردان شیم یا شلوار وسیع و پیراهن دراز و سله دارند. با امر رهبری طالبان مکتبچه های تا 15 ساله باید شلوار کمیز یا پیراهن دراز و شیمی وسیع کبود پوشند و در سر کلاه گذارند. آموزگاران و رهبران مکتب ها هم دستور گرفتند کاستیوم و گردنبند و لباس رسمی خود را با شلوار کمیز و سله سیاه عوض کنند. حتمی شدن سله و لباس یگانه برای مکتبچه ها در افغانستان در حالی است که اکثر دانش آموزان آنجا در مکتب های فرسوده و با امکانیت های بسیار محدود تحصیل می کنند. در برخی از ناحیه های دوردست خوانندگان بعضن در هوای باز زیر سایه درختان درس می خوانند. ولی با این همه به گفته بسیاری از آموزگاران و خوانندگان آنها نمی توانند از امر طالبان سرکشی کنند و چاره جز بستن سله و پوشیدن پیراهن دراز را ندارند.
دوستان عزیز با این مطلب نشین نوبتی برنامه را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که همه روز ما را تماشا میکنید. اگر خبر و گزارش بیشتر میخواهید پس از وبسایت رادیو زاده صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک پیگیری کنید. اگر شما نیز خبر دارید برای ما فرستید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در مجلس حکومت تاجیکستان روز 29 می برنامه پیشگیری و نظارت سرطان در تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 قبول شد. سامانه پرزیدنت نوشت که در این جلسه با اشتراک امام علی رحمان وزیر تندرستی برنامه نو را معرفی نمود و این برنامه بخشی از استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 دانسته خواهد شد. مسئله پیشگیری بیماری سرطان یکی از سمت‌های افضلیتناک ساحه تندرستی اعتراف شده است و با این هدف به نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان در سالهای نزدیک سطحی اطلاع رسانی به اهالی درباره سبب و عامل های گرفتار شوی به بیماری های آنکولوژی و پیشگیری از آنها توصیه خواهد یافت. طبیبان یک مشکل اساسی در تبابت سرطان را در آن می‌بینند که بسیاری ها عادت سری وقت از معاینه طبی گذشتن را ندارند. در تاجیکستان تا سال 2024 در مجموع بیش از 20 هزار نفر بیماری آنکولوژی به قید گرفته شده است. طبیبان از افزایش گرفتاری به بیماری سرطان در میان زنان اظهار نگرانی کرده می‌گویند در یک سال شمار حادثه های آشکارشوی سرطان سینه در میان زنان تا 500 نفر زیاد می‌شود. رستم امام علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات کرده است. در این باره صفحه مجلس ملی در فیسبوک خبر داد. این ملاقات شام 28 می در کرمل برپا شد. به اطلاع منبع جانب ها مسئله های وابسته به مهاجرت مهنتی را بررسی کردند. به اطلاع منبع رئیس مجلس ملی تاجیکستان و رئیس جمهوری روسیه درباره وضع افغانستان نیز گفتگو کردند. به اطلاع رسانه های دولتی تاجیکستان رستم امام علی در این سفر با صلاف والودین و والنتینا ماتوینکا رئیسان هر دو پالاته پارلمان روسیه نیز ملاقات کرده است. دبیر شورای امنیت روسیه سرگی شویگو گفت بازداشته شدن قرار منع طالبان میتواند به روسیه امکان ایجاد همکاری های شریکی را با کابل فراهم کند. شویگو که روز 29 می در جلسه دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در مسکو صحبت میکرد گفت روز 17 اپریل دادگاه عالی روسیه قرار منع فعالیت طالبان را همچون سازمان تروریستی باز داشت. این چیز به باور شویگو راه را به ایجاد شریکی الوگی با کابل در دایره منفیت های مردم روسیه و افغانستان هموار میکند. با نوشته رسانه های روسی ملاقات دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روزهای 27-29 می در مسکو برپا شد و در کار آن از تاجیکستان یوسف رحمان اشتراک کرد. حکومت تاجیکستان گفته است طالبان را تا زمان ایجاد یک حکومت فراگیر از قوم و گروه های مختلف ساکن افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. عین زمان در دایره برخی سازش های تجارتی و اقتصادی مثل کاسه هزار با این حکومت همکاری برپا کرده است. روسیه با اوکراین پیشنهاد کرده است که روز 2 ایون در استانبول ملاقات نوبتی را برپا کنند. در این باره روز 29 می وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوروف خبر داد. او گفت که روسیه یادداشت تفاهمی را درباره سازش صلح با اوکراین تهیه کرده است و آن را یاوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر میدینسکی پیشنهاد میکند. هفته از این پیش در ملاقات هیئت های دو کشور در استانبول کیف و مسکو به موافقه رسیدند که سندهای را با بیان موقع هر جانب در زمینه شرط های آتش بس آماده خواهند کرد. وزیر دفاع اوکراین رستم عمرف گفت که به هیئت روسیه سندی را داده است که در آن موقع جانب اوکراین ذکر یافته است و انتظار است عین چنین سند را از طرف روسیه دسترس کند. او گفت روسیه وعده داده بود که بعد ختم تبادل زندانی ها که در جریان ملاقات اولین آنها بررسی شد چنین سند را تهیه و پیشکش میکند. آخرین دوره تبادل زندانی ها 25 می به انجام رسید. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تصدیق کرد که روز 13 می در نتیجه حمله های هوایی رهبری حماس محمد سینوار کشته شده است. جروسالیم پست نوشت که اظهارات نتانیاهو در جریان جلسه پارلمان صدا داد. اولین خبرها درباره کشته شدن سینوار در مطبوعات روز 18 می نشر شدند. تلویزیون سعودی الحدت نوشت که جسد رهبری حماس را در نقب خانی نیز در جنوب غزه پیدا کردند. همراه با او ده یاورش هم کشته شد. روز 13 می ارتش اسرائیل گفت که با فرماندهی حماس که در زیر بیمارخانه اروپایی خان یونیس جایگیر است ضربه ها زده است. مقصد این حمله ها هم سینوار بود، نوشته از تایمز آف اسرائیل. محمد سینوار برادر خردی رهبری کشته شده حماس یحیی سینوار بود که او را تشبثکار و مؤلف حمله حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر سال 2023 مینامند. اسرائیل درباره کشته شدن یحیی سینوار 17 اکتبر سال 2024 خبر داده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
یک صاحبکار از نویای دنگرای ولایت خطلون شکایت دارد که مغازه‌اش را به اساس از او گرفتند و تلاش‌هایش برای از دست ندادن آن به نتیجه مانده است. دادگاه نویای دنگرای شرنامه خرید و فروش مغازه خانواده صاحبکار فرهاد میرزایف را به اعتبار دانسته آن را در اختیار امیرعلی نورعلیف گذاشته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. صاحبکار فرهاد میرزایف روز 27 می به دفتر رادیو آزادی در دوشنبه آمده مراجعت کرد که دادگاه در نسبت آنها قراری ناعادلانه صادر کرده است.
سال 2010 مغازه‌ای که می در مومنوی نهارا مثال جایگیر است همین مون با مبلغ 5000 دلار ای نورعلی امیرعلی در شویدی همیشون بیرده خریداری کرده بودیم. بعد ای وقتی که شمی قضیده 14 سال استفاده بودیم، نلوکس پردیم، مثال بگیریم تجارت کار فعالیت کردیم، هیچ کس زوگر نبود. در 2023 که همو مثال شوهید که بندری کرد، ای موهی دکابر بندری کرد، موهی انوارش چه شد که مثال همین زوگر پیدا شد که ما مقصد فروختن شد، نفروختن شد، عریضه زوگی برسو پیشنود کرد. مدر ایسود عریضه اومد که افتاد همین زوگر میگه من نفروختم همین مغازه را.
این صاحبکار میگوید برای اثبات گفته‌هایش نسخه شرنامه خرید و فروش مغازه و دیگر سندها را دارد، ولی پشت بحث مغازه در اصل افراد دیگری است که با استفاده از نام امیرعلی نورعلیف عریضه پیشنهاد کرده او را از مکان کاریش محروم ساختند.
وقتی که سودی سیار گذروندیم روپیو خیلی رفت پای در پای گذاشتند، در سودی سیار رئیس سود سوال زد که همی خیلی مثال همی عریضه داوگی پیشنهاد کرده سودا گو من نکردم گو همی داوگا. این معلوم میشه که هم درک نداشته همین عرضه داوگی کرده که مثلا درک نداشته ایجا نیارزه داخت سرا بچه پیسر مثلا شوزاون امیرشو میرالی پامو کده بده میکرده.
خسرو میرعلیزاده پسر مرحوم امیرشو میرعلیف در صحبت تلفنی به رادیو آزادی کوتاه پاسخ داد که از بحث دو جانب غایبانه آگاه است. بدون شرح بیشتر گفت که هر چی که در قرار دادگاه است همون را ببینید یا از ادوکات پرسید. کریم صاحبزاده وکیل مدافع طرفی که میخواهد مغازه را از صاحبکار گیرد از شرح موضوع خودداری کرد. دادگاه دنگره به تماس های ما پاسخ نداد. در قرار این دادگاه از جمله گفته شده است که نسخه شرنامه خرید و فروش مغازه بحثی را که جانب صاحبکار به آنها پیشنهاد کرده است به اینابت نمیگیرند، زیرا اصل آن در بایگانی اداره نوتریالی پیدا نشده است. این در حالی است که نماینده وکالتدار اداره نوتریالی در دادگاه تصدیق نموده است که شرنامه خرید و فروش مغازه بر اساس قانون صورت گرفته است، ولی روشن نیست که چرا نسخه اصلی آن در بایگانی ها پیدا نشده است. موسی سعیدوف نماینده وکالتدار صاحبکار میگوید برای آنها نیز معلوم نیست که چگونه یک سند رسمی در بایگانی های دولتی گم میشود.
انا همین چیز مرا دردناک شد که برای چی که در نتاریسی دنگره در نتاریسی ولایت خطلان پیش اپای خصوصیت که در همین وی کار میکنم تا ارخیو سال 2010 این کلاب یک جوه این دفتر تو حضره درخواست فرخودگی بلاتراس بگیم، با وزارت عدلیه بگیم، با پرکرور گنرالی بگیم، با سود یولی بگیم، با کی بگیم که نخوب یک سی دولتی نه تنو امیر خرد فروشی خونه میرزا ابراهیم قطی نورعلی امیرعلی در این دفتر صدها نفر گجه امضا خرد فروشد همین دفتری سال 2010 با پورگی نیست.
بعد یام که شکایت صاحبکار از بالای قرار دادگاه دنگره در مرحله های بالای دادگاه به تغییر مانده می شود، او با زینه نظارتی دادگاه عالی تاجیکستان شکایت می کند. معلوم نیست قرار نهایی چی خواهد شد.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی رو بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی رو بیوفا شده است. با چه پت شدون ام قسمای بر دروخ، وای بیزار شدون زشبای بی فروخ. با چه پت شدون ام قسمای بر دروخ، وای بیزار شدون زشبای بی فروخ. تنهایی من جداها خیره شدن از غمی رهبایی من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. چی بسازم چی بسازم.
روسیه با اوکراین پیشنهاد کرده است که روز 2 ایون در استانبول ملاقات نوبتی را برگزار کنند. در این باره روز 29 می وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف خبر داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سرگئی لاوروف گفت که روسیه یادداشت تفاهمی را درباره سازش صلح با اوکراین تهیه کرده است و آن را یاور پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدینسکی پیشنهاد میکند. هفته از این پیش در ملاقات هیئت‌های دو کشور در استانبول، کیف و مسکو و موافقه رسیدند که سندهایی را با بیان موقع هر دو جانب در زمینه شرطهای آتش بس آماده خواهند کرد. وزیر دفاع اوکراین رستم عمروف گفت که به هیئت روسیه سندی را داده است که در آن موقع جانب اوکراین ذکر یافته است و انتظار است عین چنین سند را از طرف روسیه دسترس کند. او گفت روسیه وعده داده بود که بعد ختم تبادل زندانی ها که در جریان ملاقات اولین آنها بررسی شد چنین سند را تهیه و پیشکش میکنند. آخرین دور تبادل زندانی ها 25 می به انجام رسید. عمروف گفت ما آمادگی اوکراین را به ختم پره و بی قید و شرط آتش بس و فعالیت منبعه دیپلماتی تصدیق میکنیم. ما ضد ملاقات با روسها نیستیم و انتظار یادداشت آنها هستیم تا که ملاقات با مضمون گذرد و زمان ختم زودتر جنگ را نزدیکتر کند. عمروف از روسیه هم دعوت کرد که به وعده‌اش وفا کند. عمروف اینچنین مسکو را در تلاش به درازا کشیدن جریان صلح گناهگار کرد. او گفت که بعد انتقادهای سخت پرزیدنت ترامپ، رهبران اروپایی و پرزیدنت زلنسکی که اثبات کردند که جهان برای دستیابی به صلح در اوکراین متحد شده است، روس‌ها بالاخره خبر دادند که یادداشت خود را تکمیل کردند. ولی به پیشکش کردن سند خود باز هم تأخیر میکنند، گفت عمروف. روز 16 می در استانبول دوری اولی مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین برگزار شد. یک نتیجه مهم این نشست تبادل اسیران از روی معیار 1000 به 1000 بود. مدینسکی گفت که کیف از مسکو تقاضا کرد که ملاقات مستقیم میان پرزیدنت‌های روسیه و اوکراین برگزار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانانی تاجیک به مسابقات قهرمانی جدای جهان آماده می شوند. دسته منتخب نورسان فوتبالی تاجیکستان به فینال قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی راه یافت. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک به مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان میان بزرگسالان که از 13 تا 19 ایون در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریا برگزار می شود آمادگی می بینند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، تا حالا برای اشتراک در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان در پایتخت مجارستان 548 ورزشکار از 92 کشور نامنویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی انفرادی جودای جهان در بوداپشت 9 نفر در رقابت‌ها بین مردان نمایندگی خواهند کرد. مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، امام‌علی نورعلی و عابد جیبوف هر دو در وزن 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن 73 کیلو، سامان محمد بیکوف در وزن 81 کیلو، جهانگیر مجیدوف و کرامت الله حکیموف هر دو در وزن 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو. غالبان و جایزه‌داران مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان به جز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای های سوم 8 هزار یورویی. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقات قهرمانی جدای جهان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی پهلوانی معروفی تاجیک سامان محمد بیکوف در وزن تا 81 کیلو